بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. آیه دوم سوره مبارکه اسراء که آیه اول این سوره در دو هفتگی گذشته مورد بحث واقع شد که مربوط به مسئله معراج و سفر آسمانی پیغمبر اکرم بود، که عرض شد اون سفر آسمانی مرحله اولش در این سوره اسراء بیان شده، مراحل بعدیش در سوره نجم آمده. و این سوره به نام سوره بنی اسرائیل هم نامیده شده، هم سوره اسراء نام دارد هم سوره بنی اسرائیل. و اسراء از اون جهته که چون عرض شد اسراء یعنی حرکت دادن در شب، سیر دادن در شب، چون معراج پیغمبر اکرم در شب واقع شده و اول آیه هم این بود که سبحان الذی اسرا بعبده، به تو خود اسراء یعنی سیر دادن شبانه، به نام اسراء نمیده شده. و اما بنی اسرائیل از اون جهت نمیده شده که یک قسمتی از وقایعی که در تاریخ بنی اسرائیل بوده اینجا در آیه در این سوره ذکر شده، از این جهت به نام سوره بنی اسرائیل آمده. که از این آیه که تلاوت شد تا قریب شش آیه مربوط به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل در تاریخشون خیلی وقایع فرنشیب و فراز داشتن، گاهی مؤمن بودن، گاهی طغیان میکردن، اسیان میکردن، محکوم به عذاب میشدن، باز برمیگشتن، دوباره طغیان میکردن، زیاد دارن وقایع ایشان جونشون. حالا در این آیه می‌فرماید و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی علیه السلام که از پیغمبران اولوالعزم به او کتاب دادیم، این تورات، ما تورات را که کتاب آسمانی است به او دادیم، به اون را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. جعلناه هدى لبنی اسرائیل، نشون میدهد که گاهی عنایاتی از خدا شامل حالشان میشده است و این جهت خداوند تذکر بگیده در کجاها اونها عنایت داشتیم، لطف داشتیم، محبت داشتیم. یکی همین بود که در میانشان موسی را برانگیختیم به عنوان نبوت. این خود یک شرفیست، افتخاریست برای اونها که موسی ابن عمران علیه السلام در میانشون مبعوث شده. و دیگر کتاب در میانشون نازل کردیم، خود تورات، خود تورات کتاب آسمانی در میان اون مردم نازل شده، این هم شرف دیگریست، افتخار دیگریست برای اونها. و هدایت کردیم اونها را، راه نشون دادیم، روشن کردیم. و یک عنوان سوم اینه که می‌فرماید ذریت من حملنا. اینم اشاره میکنه به این که علت این که اینقدر ما این بنی اسرائیل را مورد حمایت قرار دادیم اینه که اولاد اون کسانی هستند که با جناب نوح هم کشتی شدند، در کشتی جناب نوح نشستند، اینها از نسل اونها هستند. اینم یه شرفیست، اینم یه پیوند نسبی داشتن با افراد مؤمن، که اونها واقعا مؤمن بوده. اونی که با نوح علیه السلام در کشتی نشستن، چون میدونیم که حضرت نوح خیلی پیغمبر بسیار بزرگوار در میان انبیا که شیخ الانبیا حساب شده، تو عمر طولانی هم داشته، خیلی عمر طولانی داشته. اونی که در قرآن هست که 1000 سال منهای 50 سال در خود قرآن آمده، وقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. نوح را فرستادیم در میانشون، در میان مردمشون، و 1000 منهای 50 سال، مثل روز 50 سال، نقطه 50 سال او در میانشون بود، دعوت میکرد اونها را به توحید، دعوت میکرد، با شرک مبارزه میکرد. عجیب این که به راه نمیامدن. در طول این 1000 سال فقط 80 نفر ایمان آوردن به او. بعضی آقا که حساب کردن بگین هر 12 سال یک نفر، هر 12 نفر ایمان می آورده او. خب این در طول برای این افراد هم مؤمن بود واقعا، یعنی در اون دنیایی که غرق در کفر و الحاد بوده، فقط این چند نفر که پا روی اهوا نفسانی بگذارند و مؤمن بشه، خب خیلی مؤمن بودن. این 80 نفر مؤمن واقعی بودن که در کشتی جناب نوح سوارشون کرد، همراهش بودن. به خود این آیت بود که خود قرآن داره که زنها آیتن بینن، و خود کشتی را آبتی برای مردم قرار دادی. قبل بزرگی چه پیغمبر اکرم اهل بیت خودش را تشویق کرده به سفینه نوح، کشتی نوح، و بوده مثل اهل بیتی که مثل سبیل از نوح، من رکبها نجا و من تخلوانها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر که در او سوار شد نجات یافت، هر که نیامد غرق شد. منظور این که این کشتی نوح هم خب آیتی بود. اون 80 نفر همراه جناب نوح مؤمن بود. این بنی اسرائیل اندست اونها بوده، بنی اسرائیل از نسل اون 80 نفری بودن که در کشتی نشستند و نجات یافتن. حالا برام این که گفتیم طغیان زیاد داشتن، اسیان زیاد داشتن، کافر می شدن، و در این حال یه پیوند نسبی داشتن با اونها، این خود یه شرفی بود که چه باشه احترام پدر در باره اولاد رعایت میشه. خداوند احترام اونها را که مؤمن بودن در اولادشان رعایت کرده، در همین مقدار خودشی و خود شرفه، در اون که شرف کامل نیست، یعنی معیار نجات نیست، خود پیوند نسبی منو تنها معیار نیست بر نجات، اینجور نیست. ولی خب مثلا سادات در میان ما شرفی دارن، شرف نسبی دارن دیگه. حالا ولی همه هم خوب نیستن، نمیخوام بگیم حالا همه خوبن، نه، تو سادات هم افراد بعضی یادم خواهد، تو بنی هاشم ابو لهب خواهدون بدی منفور اوی پیغمبرم بود، ولی در این حال نسبن سادات چون انتصاب به پیغمبر اکرم دارن تو مردم احترام هم، و همین خود یه احترام خاصی داره، برای اینکه حالا میار نجات نیست، چه بچه روز قیامت خیلیشون جهنمی باشن. ولی در این حال این پیوند نسبی هم در حد خودش چیه که خداوند رعایت میکنه، چون پیوند نسبی داشتن با اون مؤمنین کشتی نوح، ما اینا رو مورد انوار قرار دادیم، موسی فرستادیم، کتاب فرستادیم، هدایتشان کردیم، میتونم بگم که ذریت من حملنا، یعنی این بنی اسرائیل به این علت چون ذریه بودن، افرام اولاد کسانی بودن که با نوح هم کشتی شدن، با نوح هم سفر شدن، چون ارد اونها بودن به این جهت ما یعنی مورد لطف رو دادیم، پیغمبر رو فرستادیم، کتاب فرستادیم، هدایتش کردیم. این خود شرف ولی که بعدا توقیان کرده خود کتاب دیگه داره، ولی برای این آیه میخواد که ذریت من حملنا مع نوح، این خود یه علتیه برای اینکه چرا موسی را فرستادیم، کتاب نازل کردیم، هدایت کردیم، چون از نسل اونها بودن. با جناب نوح هم کشتی. خب پس برموشه خود جناب نوح فوق‌العاده عظیمه که به شرف او اون کشتی نشام محترم شده، به شرف اونها بنی اسرائیل هم مورد نیایش واقع شده. پس خودی برزد خداوند نوح را داره تمجید میکنه. جناب نوح بزرگ بود، انه کان عبدا شکورا، چون نوح بنده شاکر ما بود. منظور بنده اینجا که خداوند برای اسرائیل را به خاطر اون کشتی نشینان با نوح احترام میکنه، اونها هم به احترام نوح محترمن. نوح چه بوده که اینقدر محترم به خاطر او اونها محترمن، به خاطر اونها بنیز محترمن؟ اینه کان عبدا شکورا، بنده بود، بنده شاکر بود. به نظر ما خیلی مهم نیست، بنده بود، بنده شاکر بود. هفته پیش عرض شد مثل عبودیت در نظر خدا خیلی بزرگه، ما سبک نشماریم. خداوند بندگی را پایه میداند برای همه مقامات معنوی. بنده باشید، هم اونهایی که خدا سنجی همه رو بنده مثل ملائکه را یه چرا خوبن؟ بل عبادم مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به هم به امرهی یعملون. ملائکهشون بنده هند، بنده واقعی بودن، پیشبر مکرمن، مورد احترام هند. خدا میگه ملائکه چرا محترمن، چرا مکرمن؟ چون بنده هند، عباد مکرمون. همه پیغمبرها را میگه چرا خوبن؟ یعنی عباد را برسری، چون تکرار میشه برای اینکه حرفان هفته پیش این بوده باید باشه. تکرار در تربیت لازمه، در تعلیم خیلی لازمه، یاد دادنی باید شده یا میدی یادش گرفت، اما تربیت بخواد یه جوری تکرار بسازد او را آدم ساختن مشکله. تو آموختن به اون چیزی میشه آدم به اون چیز بیاموزد، ولی تو آدم بشود، تربیت بشود، این خیلی تکرار میخواد. تا ملکه بشود در جهان آدم، این ملکه نکده به درد نمیخوره، فقط تعلیم تمامشه. با تربیت فرقش همینه، در تعلیم یک بار گفتن کافیه، ولی در تربیت مکرر باید باشه تا در جهان آدم بنشینه. خدا یه مکرر در قرآن میگه اون پیغمبرها چرا؟ چون بنده بودن. من عباد المرسلین، من عباد المؤمنین، من عباد المخلصین، همه هم یک بنده بودن. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و خودنا خاشعین. پیغمبرها چرا بزرگ بودن؟ در دنیا متصرف بودن، خارق العاده زیاد انجام میدن. چرا؟ چون بنده من بودن. و اوننا همش دست گدایشم سن دراز بود، دست گدایشم سن دراز بود، از من میخواستن، از من میترسیدن، خاشع بود. عجیبه میگه که حضرت موسی خیلی میگه حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولو راز بده که از پیغمبر که صاحب شریعت، در این حال مأمور میشود در روی دنبال حضرت خضر از علم بیاموزه. یه واقعا عجیبیم بده باید خودی پیغمبره حضرت موسی پیغمبره اولو رزمه صحابه که شریعته، تازه خضر هم تابع او بوده، در شریعت تابع او بوده و در این حال علمی داشته که ایشان نداشته. به پیغمبر، به موسی علیه السلام گفتم برو بگر، اونم بگر خیلی طول کشید تا پیدا شونی ازش علم بیاموزی. خیلی مطلب عجیبه واقعا. گدائی در همه چی بده، دست حاجت دراز کردن به سوی کسی برای مال زشت، ذلته، اما گدائی علم عزته. از کسی گدائی علم کنه، او چو عالم من بیامون. گدائی علم عزته، گدائی مال ذلته. به موسی علیه السلام گفتن برو تو مالش او رو پیداش کنی. دو نفر با هم بودن، وسیعش یوشع بن نون. خب چقدر طول کشید؟ بیابانها، دریاها، تیکن تا رسیدن. و قرآن میگه و وجدا عبدا من عبادنا، حرفم اینجا بوده، عبدا من عبادنا، و وجدا عبدا من عبادنا، رفتن اونجا بنده ای از بندگان ما را یافتن. بنده ای واسه به عبد میگه. میگه خیلی چرا اینقدر بزرگ شد که موسی علیه السلام مأمور شد بره از اون علم یاد بگیره؟ چون بنده بود، در مرتبه اعرای بود در بندگی. عبدا من عبادنا، اونم تنها اون نیست، ما خیلی داریم از این بنده ها، یکی اون بود. عبدا من عبادنا، ما عبدهایی که محترمن زیاد داریم، اونم از اونها بود. رفت پیداشون که به هر پیداش کرده، حالا التماس میکنه، حالا اتروک را انتو علمانه من ما علم در رشتا، من اجازه میدید دوباره بیام؟ از این گفتیم گدائی علم ها، گدائی علم خوب عزتشه، او داره گدائی علم میکنه، مثل یک گدائی پول میخواد دوباره آدم میاد یا دهشون من بدید مثلا، این ذلته. اما موسی گدائی علمیه، دنبالش افتاده، حالا اتروک اجازه میدیم دوباره شما بیام که از خود به شما داده می یاد بدی؟ عجیب این که او گفت خیر نمیتونی. قال این دکه لن تستدی معی صبرا، تو نمیتونی با من کنار بیای، من حرفایی دارم کارایی میکنم تحمل نمیتونی بکنی، با من نباش. گفته این زوید باشم، حالا هرچی بود اطاعت میکنم، هرچی شما میگه اطاعت میکنم. آمالی چند بار مدت گیرده ولی اون نشد، با هم نساختن. یه چند تا کار او کرد و این وقت اعتراض میکرد به او و آخرش گفت با حاضر فراق و بینی بینه، این دیگه از هم جدا میشه، این سمت آب من، اون سمت آب تو، دیگه با هم نمیشه. این قرآن آمده سوره کهف، این قضیه در سوره کهف آمده که موسی علیه السلام دنبالش گشته و او هم از گدائی کرده، او قبولش نکرده، تا آخرش هم گفته تو نمیدونم اون را بذار فراق و بینی بینه. ولی عبد حرف این بود که خداوند او را به عنوان عبد معرفی میکنه، چون بنده بود چنین بود، چون بنده من بود به اونجا رسید. فکر مثلا بگید که نه شما هم بخواید که موقع قصه شو بگیم موقع همه دیگه اینکه درسته شد که موقع یه یک حرف بزنه یه سیگار بگیره اونو بیشتر برنامه اجرا میکنه و یه سیگار حفظ کرده خب بیاد میگه برای شما خب کارش بیشتر. اما این درسته شد بنده باشید، تا بنده نباشید به شما چیزی نمیدن، مطیع باشید، بنده باشید، هر چی گفتم بکن بکن، گفتم نکن نکن. اگر بی پروا بودید بنده نیستید، بنده که نشودی هیچ کنه نمیدن. این بود به این باشید، بود بنده باشید. ولذا خدا به شیطان فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونه که بنده منن تو نمیتونی بهشون قالب بشی مسلط بشی، بنده من او که دنبال تو میان بنده من نیستن، مطیع من نیستن، بی پروا هستن، او بگو گوشم به حرف تو هست دنبال. ولی خودش قبول کرد، خود شیطان، اونم به قول ما لنگ انداخت، او هم گفت بله درسته، من همه را اغوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین. خیلی مرتبه هم خدا گفت هم خودی قبول کردی. خدا گفت اونا که بنده منن تو نمیتونی بهشون مسلط بشی، نمیتونی. او خودش هم گفت بله من همه را اقوا میکنم، همه اولاد آدم را اقوا میکنم الا عباد که من هم مخلصی، فقط اون بنده اونا که بنده تو هستن واقعا نمیتونم، زورم اونها نمیرسه. اینم حرف شیطان رو دیگه مطلب خیلی مهمه. ولی زیاد پیغمبر اکرم که دیگه از هم بالاتر دیگه، دیگه از اون بالاتر در عالم خلق و امکان نداریم، اون بالاتره. در خدا او رو به اون عبد معرفی میکنه، آیه اول خوندیم دیگه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الاقصا. عبد رو عرفی کنه، بگه پیغمبر اکرم این همه عظمت تا عرش رسیده چه کرده بود؟ عبد بود، چون بنده من بود، چون بنده بود بردیم اونجا. این عبد رو هم در سوره اسراء میخونیم، هم در سوره نجم گفتیم که یک قسمت در معراج در سوره اسراء، یک قسمت در نجم، اونجا هم داره عبد میگه. فاوها الی عبده ما اوها، اونجا میگه که اونی که سبب شد مورد وحی من قرار بگیره، اینقدر من نزدیک بشود که دنافت دلا فکان قوب قوسین او ابنا. اولا چه بود؟ چون عبد بود. اوها الی عبده ما اوها، همونج عبده بی پیغمبر، چون عبد بوده اینقدر بزرگه. او شما هیچ حرف بدن هی حرف بیدن گوش کنی چه فایده دارد؟ شو خود عبد بشوی. برزن خود پیغمبر به ما هم دستور داده شما که نماز میخونید و میخواید برای معرفی کنید، روی عبد معرفی کنید، بگید اشهد ان محمد عبده و رسول. درسته نماز هر روز میخونید، هر روز اقرار کنید، بگید که من پیغمبر رو به اون عبد میشناسم، چون عبد تو بوده او رو من حاضرم در مقابلش رسولش کرده. رسول دنبال عبد آمده، رس عبده و رسوله، چون عبد بوده رسول شده عبد بوده. اون باید به ما هم گفت بابا شما که هر روز نماز میخونی وظیفه اینه بگید ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما ترا عبادت نیخونم، من بنده تو هستم. یعنی هر روز چند بار صبح و ظهر و شب بیستید مقابل من بگید من بندم، من بندم. به این دروغو تو بنده ای؟ اگه اینجور بگیم ما نمیگن تو بنده ای منی؟ دروغ بگیم روشن چی بشید بعد در حضور من دعا دروغ میگی؟ تو که بنده ای هم معبود داری در نایشه، تو حرف زنه بیشتر من گوش بدی. اگر داری حرف میزد حرف من به حال حرف او را مقدم میکنی، به حرف اولاد گوش بدی. مغازه پر رونق بازار تو را پرستش میکنی، اون را اگر حلالی گفتم مرتکب میشی به حرام، وقتی سرش نمیشه حلال و حرام. شو چه بنده بودی؟ بنده یعنی اون چه گفتم بکن چشم، اون چه گفتم نکن چشم. و چه با این جهادی با خود خجالت میکشیم اصلا واقعا. ایاک نعبد فقط تو را، فقط فقط تو را، ایاک مقابله فقط فقط های دروغه، فقط تو را میپرستم. کنیم که اگر فقط بود که اینقدر بی‌پروا نمی‌بودیم در گناه، که گناه کردن شاهد برای که من بنده نیستم، بنده نیستم دیگه. آقا بنده نمیشه که گناه کنه. اونا چون بنده بودن با اونجا مقامات رسیدن. ما 80 سال به هیو بنده ایم بکنم دیگه، ما حرفای سابون نمیشه، ما گوش رو بده کنیم حرفا نیست. ما وقتی بچه بودیم یه بچه 13 ساله 14 ساله بودیم، حالا یادم نیست که کلاس کتاب دوستان پنجم دوستان بود یا ششم دوستان کتاب شد. خب ما شعر یاد دادم یه خوندیم، خوب شعر خوبی هم بود دیگه. گفتیم ای 14 سال قبلت العین بالغ نظر علوم کونه، قافل منش نه وقت بازی وقت هنرت سرفرازی است. خیلی شعر خیلی خوب بود دیگه، خیلی خوب بود. ولی ما بچه بودیم این شعر برای بازی قرار دادیم، بازیزی ما شده بود، با هم بازی میکنیم، به هم میپریدیم. من میگفتم من برای بهتر بردم از تو بخونم، اون میگفت صدام هم بهتره، صدام هم بهتره، اون میگفت من تونتون میخونم. اونجور ما هم بازی بود، ولی این برای بازی نبود، میخواد آدم کند. یو ای 14 سال قبلت العین، ای نور چشم همه کس، بالا نظر علوم کونه، همه ی علوم کونه میخوان تو را چشم دو دوخته ان. بگوید قافل منشی نه وقت بازی است، وقتی هنر است سرفرازی. حالا الان به من میگن که ای 8 سال قبلت العین، بالا نظر علوم کونه، قافل منشی نه وقت بازی. الان بازی میکنه فرق نمیکنه، و با اون شعر بازی میکنه، حالا با قرآن بازی میکنه. با نمیکنه. اون شعر برای حکیمانه بود، محققانه بود. خب آدم کنه، ما آدم نمیشدی، با اون بازی نیکردی. حالا همینجوره قرآن کتاب هدایت ماست، به خود آدم بسازد ما را. ما خیلی وقت بردیم که من بهتر از اون میخوانم، به همدیگه تفاخر میکنیم، من من آهنگم بهتره، لحن من بهتره، صدای من بهتر از بال توست، و من کسی هستم که مثلا چند تا آیه با یک نفس میخونم، چند آیه با یک نفس میخونم، اون یکی خیلی من با یک آیه با دو نفس میخونم، با سه نفس میخونم. کوی فتو این ما رو هم ما همون نمیده که من همون بچه 14 ساله هستم که اون روز میگفتم ای 14 قرة العین قافل مرشی نبود. حالا من همونه، حالا بچه 80 ساله هم، حالا 80 سال این همونه. تا کی میشود که من به خود بیایم؟ این مرمون میشه به هر حال این عبد. حالا خواستم بگید که خداوند نوح را اون عبد میستاید، نوح با اون عظمت چون بنده بود یکم شاکر بود. اون کلمه دوبا اینه دخما یاد باید کلمه کلمه قرآن رو روش فکر کنیم دیگه. عبد را گفتیم شکور بود، عبدن شکورا، شاکر بود. شکر یعنی چی؟ یعنی نعمت شراختن، منعم را شناختن، پیش منعم عرض شکر کردن. این شکر دیگه و وزیر هر انسانیه، هر انسان وزیر حیره دیگه، برای کافرم باشه انسانه. انسان از کسی انعام دید، احسان دید، خدمت دید، خودش را بدهکار او میداند، بخواد کاری کنه که او راضی بشه، چون انعام کرده به کافری. انسان اینه، به ماه و انسان برای کافر هم باشه، باید تا مسلمان باشه، باید بالاتر از اینه دیگه. پس باید شکرگزار، یعنی نعمت شناسه، از نعمت را میشناسد و منعم را هم میشناسد، در بقیلش تشکر میکنه. اینطور نیم قلبه انسانیت دیگه. تو سگ از دست آدم یه لقمه غذا بخوره دو میلیون بره برای آدم، تشکر به حس خودش میکنه، زحمت به تشکر میکنه. آیا این انسان نبود؟ من بقول خدایش سر پایین بیاوره سجده کنه، برای یه چشم او داده، برای خواهد یه چشم شد داده، حالا به خواهد یه بیدی که داده، به خواهد یه لب که داده، زبان که داده، عقل داده، سراپا قرقه داره نعمت، نبود رو بشنسه تشکر. ما اگر یه طبیبی چشم من مثلا آب و مراد آورده بود، یه شبی گونه رد کرده اینو باز کرده، خودم بده کارو میدونم. هم میگه آقا متشکرم از شما، لطف فرمودی، هدیه براش میبریم. عجیبه یه رو خدا به اندازه اون طبیب هم حق نداد درباره ما. طبیب او آفریده، فکر طبیب از او، مغزش از او، دستش از او، فکر از او. و چطور من برای یه طبیب اینقدر از تشکر میکنم چون یه سش بره آب بردش برداشه؟ آقای من خود خود نجایی داره تشکر کنم خدا و شاکر بود. و خدا میگه من لقمان حکیم قرار داده، ولقد آتینا لقمان الحکمه. حالا لقمان پیغمبر بودنش معلوم نیست، ما حکیم بودنش معلوم، خود قرآن داره حکمه. لقمان حکیم بود، حکمت دادن چی بود برد بود مثلا؟ حکمت چی بود بوداده بودن؟ حکمت افلاطون بود، ارسطو بود، سقراط بود، ابن سینا بود، این را داده بودن به او. یا خیر خود قرآن میگه انشکر لله ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله. ما به لقمان حکمت داده، حکمتش چی بود؟ یاد دادیم که الله را شاکر باش، الله را شاکر باش. این حکمت حکیم اینه. نه اون کسی بلد فلسفه بلده، کلام بلده، عرفان بلده، اینو که صاحب نداره، اینا پوسیدنیه. اونی که هست الله را بشناسد و پیشش خاضع بشود، این حکمته. انشکر لله. انسان است، انسان مغز عالم را بشناسد، مغز عالم، جان عالم. خود این بدن ما هم پوست داره هم مغز داره، اینجوری دیگه. یعنی هم پوست، مغز، پوست همین بدنش داره، پوست داره دیگه، پوست و حدقه و بینی همین هم پوسته. مغز هم داره، مغز چیه؟ روح من، اون روح من، جان من، مغز منه.
ولی این همه پوسته، اینا که چیزی میپوسد و ابه میره. اون مغز من، جان منه، روح منه، اونی که درک میکنم، اون که میفهمم، اون مغزه، این پوسته. انسان باید مغز خار باشد نه پوست خار. انسان همینه، فرق انسان با حیوان همینه، حیوان پوست خار است اما انسان مغز خار است. اگر سیب شما بدن سیب و گرابی، شما پوست رو میکنید بیا گوسان میریزید، مغز خودتون میخورید دیگه. گوسفند پوست میخوره خیلی خوشحاله، شما مغز میخورید. و این انسان دو معده دارد، هم معده جسمی دارد هم معده روحی دارد، عقلی دارد. در هر دو معده باید مغز خار باشد، پوست بریزد، مغز رو ببلعد، در هر دو معده. منتها این بشر امروز عکس کرده، یعنی معده بدن که میرسه حسابی قهار است، مغزها رو میخوره، در معده بدن پوست رو میریزه، مغز رو میخوره. به معده قلب و روح میرسه، مغز رو ول میکنه، پوست رو میچسبه. واقعا اینو شده دنگه بشر امروزی میرسه، مغز که الله هست ول کرده. این عالم هستی هم پوست دارد و مغز دارد. من که پوست دارم مغز دارم، عالم هستی هم پوست مغز داره. پوست چیه؟ همین زمین، آسمان، ما، خورشید، ستارگان، حیوانات، نباتات، یه مغز دیگه، اینه پوسته. مغز که الله جل جلاله، اون مغز عالمه. انسان وظیفه چیه که مغز را ببلعد، پوست را دریزد. بشر امروز برعکس کرده، بشر امروز به مغز شد، به پوست چسبیده، همش پوسته. حیوانات حتی دانشمندان ما به پوست چسبیدن، نباتات رو تجزیه میکنن، حیوانات تشکیل میکنن، بدن انسان تشکیل میکنن، چشم تشکیل میکنن، قلب تشکیل میکنن، این همه پوسته. و با خدا رابطه ریستن با بیم مغز ندارن دیگه، با پوست بازی میکنن. همش دارن نباتات، حیوانات، زمین، آسمان، نفت و آهک و زرنیخ و این رو باید کنن، این رو جمع کنن با همین ها میجزی. مغز عالم ارتباط ندارد. اون دانشمند گیاه شناس که گیاه را بر می دارد، تشریح می کند، یاخته های نباتی را عقب می زند همه رو، اما هیچ فکر نمی کند که این روح نباتی از کجا، این شکل و این رنگ و این قوانین نظامات عجیب از کدام من به یه روحی تراوش کرده. فکر اون نی با او کار رابطه نداره، زن با او کار نداره. همین رو نبات شناس، حیوان شناس، آسمان شناس، برق شناس، نفس شناس، اینا رو خوب دیدن. همه این پوسته، همه با پوست بازی میکنن. بشر امروز مغز را که الله هست رهاش کردن. تو مسلمان همینطوره، میدان زندگی ما تاخت و تاز پول است و ثروت است و خانه و مسکن و مرکب و ایناست دیگه، میدان تاخت و تازه. اما خدا حاشیه است. ولی یه خسته خیلی میریم مسیح سر این مسجد میزنیم، یه دست سر خدا میکشیم، ولی با خدا خیلی رابطه نداریم. نه، ما همین هستیم و میخوریم، مینشیدیم، دعوا میکنیم، پول جمع میکنیم، اینو مال ماست. اما خدا نه، حالی به یک گاهی میریم، گاهی یه نماز گاهی میخوریم، یه سجده گاهی میکنیم، یه حدش هم میمیریم، اینو اینجوری دیگه. گاه به گاه دستی سر خدا میکشیم. در مد زندگی خدا راه نداره، در حاشیه قرار گرفته. پس عبد نیستیم، اگر داریم ناراحتی از خود ناراحتیم، چرا عبد نیستیم تو معابدن؟ گاهید که چرا من خیلی نماز میخونم، چرا هیچی روشن نمیشن؟ و خیلی هستم جارمی میپرسن آن با بدکار نمیدونم، ما مسجد میام، روزه میریم، گریه میکنیم، زیارت میریم، پس روشن نمیشیم در مثال به نوران. بگیم عبد نیستیم، بی‌پرواییم در گناهان، عبد نیستیم، گناه میکنیم، با چشم خودم گناه میکنیم، با گوش گناه میکنیم، با دست و گناه تو خانه، با زن و بچه خود گناه میکنیم، خلاف اخلاق نشان میدهیم، با همکار بدکاری میکنیم. ما بس بی‌پروا عبد نیستیم. سر این که نمیرسیم به حقایق وقتی اون روش تعجب میکنیم، بیشتر تعجب میکنیم، برای اینکه بد و عبد نیستیم. اگر عبد بودیم، خدا را می شاطب شاکر بودیم و همه رو درست می شد دیگه. خب شکر در میان ما نیست چون عبد نیستیم. حالا این حدیثی می خواهد نوارد می کنم به شکر. فا این لوال من ناس ما فی فضل معرفت الله. اگه این مردم بیدانستن شناختن خدا چه بزرگ نعمتیه، اگه با خدا آشنا بشن به جای اینکه با مردم آشنا شدن، با پولدارها، با زوردارها، با همه، با این آشنا بده، اگه با خدا آشنا میشدن میفهمیدن که چه شرفی دارن، چه امتیازی دارن، چه نورانیتی دارن، چقدر آسایش دارن، چقدر آرامش دارن. اگه میفهمیدن وقتی چشم دنیا نمیدوختن، اصلا با به دنیا دارها از این احتمال اونه نمی کردن. ما مدو اعگنهم الامو متعبل اعدا، از چشم نمی دفتن بونده که دیگری واقعا خوش به حالش، چه ثروتی دارد، چه مکنتی دارد، چه ییلاقی دارد، چه قشلاقی دارد، چه مرکب خوبی دارد، چه مسکنی. اینها باره کسانی که خدا را نشناختن، نچشیدن لذت معرفت خدا را. حالا امام صادق می فهمد که اگر این مردم می دانستن می چشیدن این را، اصلا اعتنا به این مال دنیا داران و پولشون رو سر ابدا نمی کرد، از خاک زیر پا هم براشون بی ارزشتر می شد. کان اقل من یفعلونه به ارجله، و اون خاک زیر پا هم بی ارزش شد، ولی خود هم که نشناخته نچشیده. چه بود که ما مزه پول چشیده، مزه ریاست چشیده، مقام و مهنت و انتخابات رای میدن چشیده، همه رو چشیده، خود مزه خوشمزه اینا دیگه، اما خدا را نچشیده. میفرش بزنش آره امی اولیا، خودشان امی اولیا تو افراد عادی هم پیدا میشده، تاریخ نشون میده اینا افرادی بودن، اینا خدا شناسه، اینا یه اعترام نیم که من چیز دیم. از یکی بزرگ علمای بزرگ نقل شده در جامعه الازهر مصر تدریس میکرد، آنون بزرگواری بود در اون مدرس جهان از حرمه تدریس میکرد، چون پادرد داشت پاش دراز میکرد، موقع درس گفتن پاش دراز میکرد چون پادرد داشت. یه روز شاه آمد برای مجلسش، آمد تو مدرسه وارد شد با همراهانش، آمد کدار اون ایستاد، کدار حوزه در ایستاد، از شاهان سابق درستان ایستاد، یک نگاه کرد، او فهمید که شاه آمده اونجا ایستاده، ولی هیچ تغییر در وضع خودش نداره، هیچ تغییری. حالا جمع خودش جمع کنه یا پاش جمع کنه، همون دور به همون حال اولش مشغول درسش شد، هیچ تغییر وضعی نبود. یکی اون سلطان ایستاد و نگاه کرد و بعد رفت با همراهانش. از این بی‌آرایشی خوشش آمد، این آدمی بی‌آرایش، بی‌پیرایه، خیلی ساده، متین، منی اون نفس، خوش شامه. را یه مبلغ سنگینی پول براش فرستاد، مبلغ سنگین هدیه شاهانه فرستاد برای اون. اون پول آوردن آورند، اون آقا با این پول را ببر خدمت شاه، بگو که این از این جمله رجلون یه مدت رجله لاگ مدت دیگه، اون مردی که در حضور شاه پا دراز کنه برای پول دست دراز نمی کنه، اون مردی که در حضور شاه پا دراز کنه برای پول دست دراز نمی‌کنه، این پول نمی‌گیره. فریدون فرخ فرشته نبود، زمشکوز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت اون نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. از این عجیب‌تر هارون رشید می‌دونم که هارون خلیفه عباسی سلطان مقتدری بود دیگه، مستکبر مقتدر، که مملکت پهناور اسلامی تفسیطره او، حتی شنیدن به عبر میگفته که هر زمخی برو ببار، ولی از قلم رو حکومت من بیرون نخواهی شد، از قلم حکومت من بیرون نخواهی شد. خب تو این آمد مکه، در یه سفر رفت مکه به عزم حج. اونجا چند شبی که بود به وزیرش فضل برمکی به او گفت که من شنیدم در جوار خانه خدا افراد زاهد و عابد زیاد هستن که حرفشون اثر بخشه، من رو پیشم یه نام ببر، حالا که این آمده می جاوه که پیش آیی ببره که ادوه اونو ببینم. او آشنا بود با یک مردی به نام عبدالعزیز عمری، او شنیده بود پیتر خانه او، اونجا که رسیدن در خانه دیدن که او صدا در زده، صدا آمد که کیه؟ وزیر گفت که امیرالمؤمنین رشید است، برای قصد ملاقات دارد. او گفت که چرا خود را به زحمت انداخته اید من خوب می آمدم، خودم من وظیفه داشتم، شرفگاه به خدمت بشوم، چرا تحمل زحمت کردی؟ او خلیفه پیغمبر است، اولوال امر است، اطاعتش واجبه. ما باید اینه که شرید هارون شنید، بعدش اومد قیامت باید کشی به هر زاور دیگه تعریفش کرده دیگه. قیامت گفت نه، این اون نیستی من میخوام، این اون نیستی من میخوام، این از همون تیپ بلا قربانگوها و روحی فدایی هاست، این رو در من نمیخوام، این کس دیگه جوی دیگه بود. بعد او خودش گفت شنید میار، گفت که اون چی که ما میخواهید فدرال عیازه، بره پیش او. اون رو ساقش گرفتن و رفتن در خانه و اونجا رسیدن یه صدای قرآن به گوش میاد از دارین خانه، صدا میاد که افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انه الا ترجعون، شما خیال کرده ایش ما شون عبس آفریده بازگر بسوی ندارید. آیه قرآن این صدا به گوش هارون، گفت این صدا جاذبه داره، این دلنشینه، این در بزن. در بزدن ساده کیست؟ گفت که امیر المؤمنین رشید است، قصد ملاقات داره. او جواب که بدون خبر به خانه کسی رفتن این روا نیست، خوب بود اول اجازه میخواستید بعد نیامدید. وزیر گفت که حالا گذشته، حالا اجازه میدید وارد بشید؟ اگه میل من باشد نه، اگر اکراه او خود دانی. آمد تو هارون، آمد تو وارد شد، دید یه اتاق محقری بود، یه زیرو انداخته شده و یک شمعی فقط روشنه، چرا اتاق نیم روشنه، نیم تاریکه روشن. آمد نشست مقابل اون فوزه هارون، دست رو گرفت، او دست هارون رو گرفت، یک دست کشید، گفت ما اگن حاضر کف لونه جامل نار، چه نرم خوبیه اگر از آتر ریتا پیدا کنه، دست خوب، دست نرمیه اگر از آتش نجات پیدا کنه. خب این ولی به نظر وزیر بی حرمتی آمد بود دیگه، بی ادبی. گفت که فوجه نم اگر خلیفه پیغمبر است، امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبر است و اولو الامر است، اطاعتش واجبه، خب خدا فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولو الامر میکنه دیگه، واجبه. و گفت که آیا این خلیفه خود و پیغمبر راه خدا می رود؟ به راه خدا می رود؟ گفت بله می رود. عجیبه، اینجا که مکه است و حرم است، اینجا راه خدا معلوم نیست، به چه مانه خود راه خدا شهر دیگه چه خواهد شد؟ وزیر ساکت که دیگه دم نیست. بعد خود هارون گفت که من آمدم موعظه بشنوم، برای نصیحتون موعظه ای کن، برای همین آمدن. او هم گفت که ای مرد از خدا بترد، جواب خدا رو آماده کن، مسئولیت سنگین به عهده گرفته ای، خیلی سنگینه مسئولیت تو، سنگینه. اگر شبی پیرزنی در خانه بیزال برگ بخوابد، فردا دامن تو را خواهد گرفت، از تو حق خودش خواهد خواست، یکی که افراد ملت از طرف تو واجب مؤاخذه می شویم، از طرف اونها مراقب خودت باش. از این که برای یه قدی بیشتر برای او هارون گفت، خب از اون جهت که معروفه که سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم مردل دیگه، بالاخره در دل سنگ این اثر کرد، جمرات او اثر کرد، این خیلی ناراحت شد، تأثیر شد، از شش ریخت. بعد اون وقت خود این خود برای وزیر خوشاگند نبود دیگه، اونا هم بخوان که خود همه ظالم باشن، دارم و دورش هم بیسرخم دارم به نوا برسن، اگه بخوان آدم به عادل بشن برشن نمی خواهی که این بود. گفت که گفت فوزیل تو که کشتی امیر المؤمنین را، بس کن. او گفت که خاموش باش ای هامان، هامان وزیر فرعون بوده، خواست بگه تو هم بسنوانی، خاموش ای هامان، خاموش باش، تو به امثالت چابلوس ها دورش گرفته ای، برای هلاکش میکنی، کشتن کار تو از نه کار من. و رو کرد به هارون خودش، گفت که مرد گول این مرد و امثال این چابلوس ها رو نخوری، این مرد الان با تو هست، فردای قنبات نخواهد بود، فردای قیامت اضافکار خود داشته باش.
خب یه قدر گیره کردن، نقل کردن که تشنه شد، گفت به من یک آب بده. خودش برخواست، خود فوزیل برخواست، یک کوزه آب رو آورد، گفت که ای مرد تو را قسم میدم به حق قرابت و خویشاوندی که با پیغمبر داری، آسان بنی عباس اولده عباس ابو عباس امو پیغمبر بوده، این عموزاده پیغمبر را اینا دی، تو را قسم میدم به حق اون قرابتی که با پیغمبر داری بگو اگر کسی زورمند این کوزه را به دست بگیره به تو ندهد، بگه که یا باید نصف مملکت من بدهی تا بدهم، ولی نمیدهم، چه میکنی؟ که خون را شاب باید بدهم دیگه، چون اگه اثرش اگه بمیرم چه فقط بدهم مردم بدهم مکن خورد. گفت بسیار خوب، حالا اگر آب را داد تو خوردی و نصف مملکت دادی، بعد اون آب رفت در مزرعه بول گیر شد، به حسب بول مبتلا شدی، ای فشار خوردی، فریاد کشیدی، بعد اون گفت که نصف دیگه هم بده تا آب بدن، چی میکنی؟ اون خب میدم که اگه بمیرن فجار چی خواهی دارن. بعد گفت ای مرد، سلطنت به مملکتی که تمام قیمتش ارزش یه آب خوردن یه بول کردن، این ارزش ندارد به این همه بزرگ رسیدن با بیدادگری. مراقب باش، با خلق خدا خوش رفتار باش، خودت را به آتش قهر خدا مسوزان و سلام، حرفم تمام. اینو گفت و هارون خوب خواست برخیزد دیگه، اشاره کرد به وزیر، یک کیسه پر از 1000 دینار طلا گذاشتن پیشو. هارون گفت که این مال حلال است، از مادر من به ارث رسیده، مطمئن باش. او یه لبخند زد و گفت که عجیبه، من تو را دعوت میکنم از آتش نجات بدم، تو را به آتش میاندازی؟ زود بردار این آتش را از این پول را از پیش من، چه میترسم به خاطر این پول این خانه و این محل آتش بگیره، زود بردار برو. اونو بعد داشتن آمده میرون، هارون همه هی میگم آوه اگر زلنهو، اگر زلنهو، عجیب، عجب مردی بود، عجب مردی بود. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر که رنگ تعلق پذیرد آزاد است. انسان‌های متقی قدرتشون از پادشاهان بیشتره. چرا؟ چون بر هوای نفس خود مسلطن، بر همه آدم مسلطن. لشکر شکنی هنر نیست، خود شکنی هنر. اگه خودش بشکند خودش را، این آدم خیلی هنر بنده. اقبل ناس من غلب هوا، نیرومندترین مردم اون آدمیست که بر هوای نفسش پیروز گردد. اگه این شد بله، پس هم این شد که خداوند میگه این بنی اسرائیل از اون جهت مورد این قرار گرفته که ما پیغمبر فرستادیم برای اینکه اینها از ذریه من حمل نوح بودن، من حمل نام نوح بودن، و نوح هم عبد شاکر بود، چون عبد شاکر بود پیش ما محترم بود، به خاطر او کشتی نشینان محترم، به خاطر اونها هم اینها محترم شدن. پس عبد منظور این بود که عبودیت از ما خواستن، عبودیت. ما اگه همش حرف بزنیم هر جمعه که تکران کنید دوری، اما اگر در مقام عمل بارز نشود نتیجه نمیگیریم. عبودیت یعنی بیپروا نباشید در زندگیتون، حلال و حرام سرتون بشود، اون چه حرام است مرتکب نشوید و اون چه واجب است انجام بدهید، این شد که بنده میشوید دیگه. این چه گفته بنده بودن عبودیت زحمت داره، یعنی خوب برکات هم زیاد داره، خون برون عبودیت برکات فراوان داره، هم دنیا هم در آخرت. این باشه بنده باشه، بندگی کار آسانی هم نیست دیگه، با دشواری هم با باید هم باشه دیگه، چه گنج و ایرنج میسر نمیشه بعد این شکل داره شیست دیگه. پس به هر حال این دو در دوره خواستیم که هم عبدن شکور رو یه جوری خواستم بگیم، خب اون دیگه دیر شد بخور، چون یه جو مند الله تتخذو من دونی و شیلا، این آیه این بود، عبدن شکور رو توضیح دادم، اما الله تکونو من دونی و شیلا اون مند. حالا خب پروردگار رو بخور بچه امام زمان در فردش تعجیل بفرمون، خدا یا گناهان ما رو بیامرز،
ما را عبودیت موفقمون کن، خدایا اخلاق ما را قرآنی کن، افکار ما، اخلاق و اعمال ما را قرآنی کن، خدایا جوانهای ما را قرآنی کن، اینا بچه های ما را از آسیب زمان حفظ کن، حسن عاقبت به همه ای ما این را بفرما. رحم الله من در افاتم است.